خیر الصلاه و تهیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین فی جماع بقیت الله فی السماوات و الارضین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. فاعتدنا للظالمین عذابا علیما. حضران بارک سروران گرامی، گفتگو در آیات مبارکه سوره شریف فرقان است. در پایان عرائض بخش گذشته به سمع مبارک رساندیم که فرمود ولا یعتون که به مثل ادلا جعلا که بالحق و احسن تفسیرا. هر تمثیل و مثال و تشبیهی که برای قرآن و برای شما می آورند یا رسول الله، نیست الا اون که خداوند به شیوه نیک اون رو بیان می کند و تفسیر می کند. اونها به عناد می گویند، اونها به سفاهت می گویند خداوند بر اساس حکمت برداشت نیک از اون می کند به توجیه و تبیین صحیح بازگو می فرماید. اگر هر ایرادی مطرح می کنند، حق به شیوه نیک پاسخ اون رو بازگو می کند. خب مفصل گفتیم در این باب سخن رو. و الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا. اینها این معاندین و مقابلین کسانی هستند که یحشرون علی وجوههم، اینها حشر می شوند، اینها رانده می شوند با صورت هاشون به سوی جهنم، کنایه از اون که تمایلی به این حرکت ندارند. مسیر مسیری است که به جبر اون را طی می کنند. الی جهنم اولئک شر مکانا، بسیار مکان بدی خواهند داشت، مسیری را طی کردند از ضل و سبیل. اما ابتدا سخن در گفتگوی امشب ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. ما عطا کردیم، دادیم به موسی کتاب را. از این فرازهای شریف خداوند سبحان بنا دارد تذکری به جمعی از بزرگان و انبیاء الهی بدهد. پیامبرانی که مطرح خواهند شد، بعضی از اونها انبیاء عربند، پیامبرانی هستند که شناخته شده برای جزیره العربند. البته مستحضری که در بین انبیاء نامهای پیامبران خدا هست لاینصرف مگر شش کس. در بین انبیاء پنج پیغمبر، چهار پیغمبر، فوق شش پیغمبر بیش عرب نبودند. و دیگر انبیاء الهی از امم و جماعات دیگر بودند که خداوند بیان می کند زندگی اونها را و نام اونها را و خصوصیاتشون. منتها قبل از اینکه از پیغمبر شناخته شده تری برای مردم از جهت نجات و قومیت سخن به میان آید، این را از بزرگی خداوند یاد می کند که او شخصیت بسیار با عظمتی دارد در بین انبیاء الهی. حالا ذکر این ماجرا و تذکر این قضیه، این هم بسیار تلگرافی و کوتاه در عرض یه تذکار به هر کدام از این بزرگان که خواهید دید انشاءالله، شاید علتون باشد که البلیت و ازاهم و تابت، هنگامی که مصیبت فراگیر شد قابل تحمل تر می شود. این مشکلات و این عناد یهودیان، این زحماتی که برای پیغمبر مکرم اسلام درست کردن، خداوند بنا دارد بگوید که یا رسول الله ما بوده عبکم، به شما شروع نشده از کار، این ریشه هایی از دینه دارد و این عنادها سابقه قدیمی دارد، امروز شامل حال شما شده است. یه پذیرشی و آمادگی برای پیغمبر است و در این حال یه تهدیدی، تذکار و تذکری برای مقابلین و مخالفین که پایان کارشون رو ببینند، همانی چونه که مقابلین با انبیاء دیگر چنین دیدند. بس کردم در این بین از موسی سخن به میان می آورد از باری تعالی. جناب موسی چنین نام اون چنان شهرتی قبل از اسلام ندارد. یعنی ما در بین مسلمین که نه حال قبل از اسلام در جامعه عرب تسمیه موسی نداریم، نیستن در بین اعراب کلمه موسی اسمشون باشه. جناب موسی در بین مسلمین بعد از نزول نام موسی در قرآن مطرح می شود، کلمه موسی همان موشها و موشهای عبری، بعد میاد به شکل موسی در کلام خدا، اونگاه در بین مسلمین قداستن از باب قداست و اتخاذ کلام الهی نصف رو بر میگذیرن و الا قبل از اسلام اسمی نبوده که فرزن مطرح باشد در جامعه عرب، سابقه ندارد، تاریخش هم میدهد این را. از سوی دیگر البته خب به لحاظ این که مرکز و پایگاه فتنه بر علیه نبی مکرم اسلام مدینه است قبل از هجره، یعنی یهودیان، تذکر به موسی و وضعیت او و مقابله بنی اسرائیل با این شخصیت بزرگوار این رسالت را دارد، پایگاه فتنه را مشخص می کند، ذهنها را به یهودیان از حال مسلمین رو سوق می دهد که اینا بدانند از کجای مطالب میاد، این سوال های اونچنانی برای تخریب پیغمبر، مطالب به این اعراب رو تحریک می کنند، برو از پیغمبر سوال کن، یسالون که عن الاهله، یسالون که عن الاهله، اینا هم یعنی سوال ها از کجاست، اینا ریشه یهودی دارد اکثرت، اینا برای تخریب پیغمبر از دلشون نسوخته است برای عرب، بلکه مسائل سیاسی است که اینا هم نقشه کشی می کنند و تزویر و نیرنگ دارند. این مسئله نیز وجود دارد. خب از طرف دیگر البته باز از بعد جغرافیایی اگر بنگریم، فاصله و حائل بین جزیره العرب و بین مصر یه بحر احمر است، اون هم میرسد به اونجا که ترعه سوئز و کانال سوئز. این قرب جوار جغرافیایی نیز بین جزیره العرب و بین سرزمین مصر، یعنی پایگاه جناب موسی کلیم، وجود دارد. البته خب حال در فرازهای دیگر به این مسئله اشاره کردیم، در صور دیگر هم بحث کردیم، تکرار نمی کنم اون فرازهای شخصیت موسی را که خود این پیغمبر هم استثنایی است، یه پیغمبر عجیب است، اینه که 130 مرتبه نام این مرد در قرآن می آید و هیچ علمی، علم نه انسان حتی، هیچ علمی در قرآن این مقدار اسمش نیامده است که نام این آقای بزرگ آمده است، با حالی که یک سوره به اسمش نداریم ولو سوره سایه، اما در این حال بیشترین اختصاص نام رو در قرآن به خودش داده است این بزرگوار. در اینجا فرمود لقد اولقد آتینا موسی الکتاب. کلمه آتینا در قرآن گاه به شکل مجهول نسبت داده می شود، الذین اوتوا الکتاب، گاهی به شکل معلوم اینطور خدا می گوید ما عطا کردیم کتاب را، نه اینکه کلی باشد، اما نوعاً و اکثر موارد اینطور است که آتینا هنگامی به کار برده می شود، دادیم کتاب را، دادن فعل معلوم، خداوند این زمانی به خودش اسناد میدهد که اون گیرنده قابلیت دارد، اون گیرنده کسی است، شخصیتی است، لیاقت دارد، قابلیت دارد، ولقد آتینا آل داوود مثلا چه، ولقد آتینا داوود زبورا، نوعا وقتی که شخصیت های درست حسابی الهی، انسان های وارسته مقابل عطای الهی هستند، لیاقت هایی است، قابلیت هایی است، اونگاه به فعل معلوم خداوند آتینا میگوید. اما وقتی که نه، مثلا بعضی ها الان به هر دلیلی که خداوند سلام میدانسته است، حالا این اهل کتاب خیلی از جماعات اینا رو چه به کتاب، اینها میون بعضی از اینها یه وضعیت خاصی دارن، الذین اوتوا الکتاب، فعل مجهول خداوند میگوید، اینا ساده شدن، حالا از هر بابی بود خداوند بر رحمی کرد، به هر حال این بحث قابلیت نبود که لقد آتینا اوتوا الکتاب، به فعل مجهول گفته میشود. فرمود ما عطا کردیم به موسی کتاب را، کتابی که در اینجا مطرح است تلیعیست تمام تورات است، آنی که قرآن او را تورات می نامد و در حال خود تورات در نزد یهودیان همون شریعت یا ناموس عنوان ترجمه اون خواهد بود، قاموس بسیار بسیار زیبا و جامع را نوشته است آقای جیمز هاکس آمریکایی برای عهدین و کتاب مقدس، و کتاب مقدس بسیار جامع است و یک کاریست که میتواند الگو باشد برای پاره از محققین حتی در کار اعلام شناسی و علم شناسی قرآن، بسیار کار دقیقی را در مورد اعلام الفاظ واژگان و اعلام عهدین انجام داده است، خیلی کار سنگین است. در اونجا وقتی که خود تورات رو معنا می کنند، تقسیمات تورات رو معنا می کنند، پنج بخش تورات رو که مطرح می کنند، اینها رو به ادوار مختلفه زندگی یهودیان، اونجا که یهودیان به ناس به هر حال شکل گرفتن موسی مطرح می شود، تاریخ بنی اسرائیل مطرح می شود، بحث تکوین است، سفر تکوین است، اونجا که بحث آمدن و آماده شدن بنی اسرائیل است برای حضور موسی کلیم، سفر تثنیه است، اونجا که بنی اسرائیل خارج میشن در تیح سرگردانی دارن برای ورود به سرزمین مقدس اعداد است، اونجا که خارج میشن به طور کلی به هر حال از سرزمین مقدس میمانن، چه میمانن صفر خروج است. اینها رو تک تک تفصیل میکنه هر کدام چه بخش از تاریخ یهود را دارد، 5 صفر لاویین تسنیه اعداد خروج، اینها رو یک یک مطرح میکنن. مجموع اینها همون کتاب مقدس. منتها در مورد تورات خاطر مبارک عزیزان مستحضر باشد، همان گونه که در سوره مبارکه اسراء و بنی اسرائیل داریم، دو حجمه این که بر یهودیان شد و دو حمله بسیار سنگینی که بر این جماعت وارد شد که به تعبیر قرآن ثم بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید، اونها که دمار از روزگار اینها درآوردن، دو مرتبه با یهودیان کار چنان شد که اثری از تورات باقی نماند. یه مرتبه در زمان اون محاصره اون چنان شدید به شدت و فشار اسارتی بود که بخت و نصر در اینها ایجاد کرد، تمام نسخ تورات رو با آتش کشید، هیچ اثری از تورات باقی نگذاشت. این یهودیان مستمند در بند شده پس از سالیان سال اسارت، 70 سال اون چه تاریخ می‌نویسد اسارت، اونگاه یه منجی پیدا شد، یه خوچه مشتری، یه عقابشری به تعبیر کتاب ارمیا یا دانیال، کوروش کبیری پیدا شد و به لحاظ اینکه مادر یهودی بود، مادر کوروش آمد و این یهودیان را از اسارت نجات داد و اینها رو کجا می‌خواید بروید؟ بهترین جا برای شما بیت المقدس است. اینها رو به سوی بیت المقدس فرستاد، گسیر کرد و اونگاه مشکل کتاب مقدس مان، کتاب ندارند. گاه عرض کردن جریان را، یک کسی پیدا شد گفت بدانید مردم، من در کل مدت اسارت هر صبح و شام کار من این بود که مرور می کردم آیات تورات را و اسفار تورات را و الان تورات تمام حفظ من است، بیایید من بنشینم برای شما در مسجد الاقصی بنشینید، من براتون میگم تورات را شما بنویسید. تورات سر دور بازگشت به یه فرد، اون فرد برای اینها میگفت، املا می کرد، اینها مطرح استملا می کردن، اون املا می کرد، بنوشته شد مجموعه تورات در اون زمان. خب بعد هم به پاس این خدمت بزرگی که این شخصیت عظیم در نزد یهودیان انجام داد، یه دستگلی هم بهش دادن و یه مدال افتخاری هم بهش دادن، قالت الیهود عزیرون ابن الله، گفتن این آقا جناب عزیر اصلا ابن الله از پسر خداست، کسی که برای ما تورات را بیارد این دیگه مدت من ابن الله به کی نسبتش بدیم که آبروی بابا حفظ باشد، آبروی خودش حفظ باشد، این ابن الله هست. در مقطع دیگر که قرآن بازگو میکند، اومدن باز هنگامی که حمله دیگری بر یهودیان شد، کار به اونجا کشید که هیچ اثری از تورات باقی نماند. اونجا هم مجدد برگشت تورات منحصر شد به یه نفر، منحصر شد خلاصه به یه منشأ این چنینی غیر مبدا نزول. و خب اون تحریفات، یحرفون الکلم عن مواضعه، اون تغییراتی که در تورات پیش آمد، آن شد که امروز موجود است و آیان عزیزان بعضن گاه ممکن است آشنا باشد. فرمود لقد آتینا موسی الکتاب فجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و قرار دادیم ما، کار سنگین بود، موسی در هنگام گسیل شدن به این مأموریت و هنگامی که میخواد به این مأموریت برود، وقتی که خدا به او میگوید اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، طغیان کرده است، چنین طاغی بزرگی است. آنگاه در صدر فرمایشات و مطالبی که جناب موسی از خداوند سبحان طلب میکند، یه بخشش اینه که و جعلنی وزیرا من اهلی، خدا کار سنگینه، دوست میدارم یک کسی باشد کمکگار من باشد، گاه او پناه ببریم، گاه کار مشکل را او بزنش بکشم، و جعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی، خودم هم پیشنهاد میکنم اگر ممکن است، اشکالی ندارد، ایرانی ندارد، این مشارک مشاور همراه ما را برادرمون هارون باشد، اصلا جهت مورد قبول از خدا تو خود میدانی، و جعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری، با او پشت من محکم میشه، اول تمام اون میامم که بتوانم با این برادر در حال به صحنه بیایم. اینجا همان به خدا میگوید و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و ما قرار دادیم با او برادرش هارون را به عنوان وزیر. البته بنابر همان روایت عکس که عرض کردم خدمت آیات در قاموس، کلمه هارون اسم اصلی برادر موسی نیست، ایشان معتقد است و مطرح میکنند دیگه خودش صاحب نظر داریم با برهایی مسیحی است که بر اساس اون مسانده و مداره که خودشون مطلب رو مطرح میکنن که کلمه هارون بعد از مرگ بر این شخصیت نامگذاری شد و این نام رو که قرآن هم میگوید بر اساس نامگذاری خود یهودیان است. کلمه هارون بر برادر موسی زمانی اطلاق رو که از بین رفتین آقا، یعنی با موسی رفت به کوه حورا، مدتی رو با موسی به کوه حورا بودن، همونجا عجل سید جان داد. خود کلمه هارون به معنای حورانشین است، یعنی کوهنشین است، در همون کوه بود، مدتی جان داد و بعدم که اومد از اون اتهام رو به بنی اسرائیل زدن که موسی برادرش به کوه برد، اونجا ترتیب این برادر رو به تعبیر ما داد نابودش کرد، به خاطر اینکه جای اون رو نگیرد. یکی از اتهاماتی که بنی اسرائیل به موسی زدن بلا تکونو کلذین هازو موسی و برعه الله من ما قالو. از اذیت‌های بنی اسرائیل نسبت به موسی این تهمت بود و این اتهام بود که خداوند او را تبرئه میکند به تعبیر قرآن. حالا این جناب هارون این وزیر شده است برای موسی. کلمه این وزیر در لغت دو احتمال در مبدا اشتقاق دارد. ممکن است از ماده وزر باشد، ممکن است از ماده وزر باشد. اگر از ماده وزر باشد، وزر به معنای پناهگاه، کلا لا وزر، اون روزی که تمام انسانها و یقول الانسان اين المفر، اون روزی که فردای قیامت تمام انسانها دم از این میزنن که کجا فرار کنیم، کجا پناه ببریم، خطاب میرسد کلا لا وزر. وزری نیست اینجا. نوعا انسانها در حوادث به کوه پناه میبردند. در قرآن میبینی وقتی که بحث فرزند نوح مطرح میشه، سعاوی الى الجبل، من به کوه پناه میبرم بابا، کوه ما را حفظ میکند. خود این کوه پناهی بود است. از اسامی کوه در کلام عرب وزر است. کلا لا وزر پناهی نیست، بخواید برید هیچ جایی نمییابید که به اون پناه ببرید. وزیر از ماده وزر اگر باشد به معنای اون کسی که پناه نیست در مسائل و کارها و مشکلات پیش میاد، ارجاع به شما مشکل حل کنید، شما کمک کار ما باشید، شما این مشکل را بردارید. اگر این مبدا اشتغال محتمل است که کلمه وزیر از ماده وزر باشد نه وزر. خود وزر یعنی بار سنگین. اونایک بلا تزر و وازرتون وزر و فرا. هیچ کسی بار سنگین دیگه رو فردای قیامت نمیتواند. حالا اینجا بار سنگین معنا نمیده، یعنی گناه. گناه چون بار است، حسنات هم بار است، سیئات هم بار است، اما گناهان بار سنگینه. بار یعنی که انگزن میشکنن پشت را. لا تزر و وازرتون وزر و فرا. هیچ کی گناه دیگه رو فردای قیامت حمل نمی کنه که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. هیچ کس حمل گناه دیگر نمی کنه. گناه را وزر میگم. وزیر به این معنای دوم اون کسی که بار سنگین کارها رو دوش موسی فرمان میدن، جناب وزیر اجرا میکنند. مسئولیت ها اگر هم خرابکاری باشد به اسم جناب وزیر تمام میشود، آقا فرمان دادن. این استعمال وزیر است که الان ما این استعمال رو داریم نسبت کلمه وزیر و وزرا که ما به کار میبریم، همین احتمال در واژه است. فرمود و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، کسی قرار دادیم که پناهی به هر حال ملجئی در این حال کمکی برای موسی باشد و باری از این بار سنگین رسالت هم اون به دوش بکشد. فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا. گفتیم آقا دو برادر بلند شید، دارید صیغه تثنیه است، بروید دو برادر الى القوم الذين كذبوا، به سوی اون قومی که تکذیب کردند آیات ما و دمرناهم تدمیرا، زیر رو کردیم اینها رو، نابودشون کردیم، هلاکشون کردیم، هلاک کردنیم تمام دیگه. از موسی سخن نمیگوید خداوند. و قوم نوح همین مختصر بود. فرود گفتیم بروید به سوی قومی که کذبوا به آیاتنا، دیگه اسم اون قوم مطرح نمیشه در اینجا، به ابهام و اجمال خداوند مطرح میکنه. خب در آیات دیگر داریم که اذهب الى فرعون، برو موسی الى فرعون و هامان و قارون، در سوره مبارکه آفر داریم اونجا، برو به سوی این ستا، این مثلث شومی که تشکیل شده است، شما مسئولیت دارید که به سراغ اینها بروید. پس اون قوم مشخص شده است. جماعتی که موسی برای اونها کار میکند اون هم در آیات دیگر مشخص شده است. رسولا الى بنی اسرائیل، بسی رسولی است که به سوی بنی اسرائیل گسیل شده است و مأموریت و مسئولیت این چنینی دارد، برای این قوم حرکت دارد میکند. اما در کل این نکته رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم که حالا اونجا داریم، اما علل قاعده شیوه قصص قرآن کریم گاه مطرح کرده این خدمت عزیزان، این طور نیست که خدا به جزئیات بپردازد هرگز. نوعا میبینید خداوند یک کدهایی رو مطرح میکند در قصص قرآن و رد میشه. یکی بنا نیست آقا ما تحقیق کنیم که آقا فلان کس مثلا چی جور متولد شده، آقا این سزاریان بود یا طبیعی به دنیا آمد موسی یا عیسی، اینا این کان در کجا مثلا بازی میکرد، کدام دبستان و کدام مسیر راهنمایی رفت کجا رفت. یکی این حرفا و این جزئیات در تاریخ قرآن مدخلیتی ندارد. اینها محط سخن و کلام در نزد خداوند سبحان نیست. این مباحث فرعی نباید انسان رو حجاب از اصلی ها باشد، حاجب کند برای ما. این طور است. ما ببینید که مثلا فرض بکنید این نه به خاطر جمله‌ای که عرض می‌کنم نه وضاحت مطلب رو کم کردن نیست، اما خب فرض کنید مثلا بین محققین و بین شخصیت‌ها این بودن کتاب نوشتن، خیلی از بزرگان خدای رحمت کند ارواح گرانقدر روح‌ها رو دارن، که آیا اربعین مثلا وجود مقدس سید شهدا کی بوده است، آیا اربعین اول بوده است، اربعین دوم بوده است، هزار صفحه کتاب برای تعیین اربعین. خب حالا اربعین اول باشه یا اربعین دوم باشه، در حقیقت عاشورا، در پیام عاشورا چه تأثیری داره؟ چه فهم؟ حالا اولین استدلال بیار نقصد 75 در سنگراه بود، از این نمیشده، امکان نداره، اهل بیت در شام موندن پس چطور برگشتن؟ باز این مسیر 17 روز طی کردن، چطور رسیدن اینا؟ حالا پیرم آقا بگید افروز که اربعین اول بوده است، نه بگو اربعین دوم بوده است. چی عوض میشه در اسلام؟ چه چیزی در پیام عاشورا؟ چه چیزی در نقش وجود مقدسه زینب کبرا سلام الله علیها در پیام؟ اون مهم است که عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست، خواهرم زینب علم دارم تو این، حامی اطفال و بیمارم تو. اون مهم است که کربلا میمرده گر زینب نبود، شیعه میپژمرده گر زینب نبود. امیدوارم است که این رسالت را این بانو دارد. حالا آیا به زیارت اربعین اول اینا این شیوه شیوه قرآن است؟ خداوند به این جزئیات در کلامش نمی‌پردازد. اون کلیات، اون رؤوس، اون اصول سازنده قابل تطبیق و انطباق، قابل ارتباط و درس گرفتن و الگو دادن برای جامعه، اون کلیات قصص قرآن رو تشکیل میدهد و خداوند بسیار بر این مباحث دارد، نه بر جزئیات فرعیات. الجزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسبن، دردی رو در پا نمی کنه. فرمود گفتیم بروید به سوی قومی که الذین کذبوا بآیاتنا، اینها تکذیب کردن، به سوی اون قومی که تکذیب آیات ما کردن. خب آیات اگر مرادمون آیاتی باشد که موسی آورده است، که خب اینا هنوز که تکذیب نکردن، چون هنوز آیات موسی نبرده است. چی کرده او با آیاتنا؟ آیاتی که موسی میبرد 9 آیات، 9 آیه که موسی میبرد که هنوز نبرده که بخوان تکذیب کنن. پس الذین کذبوا بآیاتنا، باید مراد احتمالا چیز دیگری باشد، نه این آیات معجزه. زمانی حالا در تقسیمات آیات شریفه قرآن بحثی نداریم مفصل، اما در قرآن ما گاه آیات معجزه داریم، گاه آیات باهره داریم، گاه آیات قاهره داریم، گاه آیه فعتو به آیتن آمیت مایی فعتو به آیتن. حالا نه تحدی قرآن رو عرضه می کنم، گاه به انبیا می گفته یا این فلان آیه رو بیارید، فلان نشانه رو بیارید، فلان چی بکنید. اینا آیات اقتراحیه یا باهره طلب می کردن. اگر می توانید شما پیغمبر برای ما همینجا در همین دامنه کوه صفا یک جنت درست کنید، اگر راست میگید پیغمبرید، شما اصلا بگیرید دستور مبارکه بنی اسرائیل، واقعا چقدر خداوند به حالت مزحکه نقد قول اینها مطرح میکنه سبحانه تعالی، دستتون بغلتون بگیرید صاف با آسمان بروید، بیاید دست خالی هم نیاید بگه نوشته از خدا بیارید که شما پیغمبرش هستید تا ما قبول کنیم، یا یک ملکی بیاد اینجا پیش او شما بگوید، یا اینکه ببینیم چشمتون باز کنید ببندید ببینیم آقا یک خانه طلا اینجا جلوی ماست، بعد ما میگیم شما پیغمبر خدا هست. اگر پیغمبر رو بخواد اینطور تصویر بدید، آیات اقتراحیه پیشنهاد مردم، ما پیشنهاد میدیم اینطور آیه بیاورید تا ما ایمان بیاوریم. 100 سال ایمان نیاورید اصلا، مگر شما باید، مگر یک کسی اگر در محکمه میخواد حجت و برهان بیاورد، اگر البینه علی المدعی، مدعی میخواد حجت و برهان بیاره، اون طرف مقابل میتونه بگه من اینو دلیل رو دوست ندارم، برو من برهان لم نه برهان ان بیار، تعیین برهان که به دست طرف نیست، ما تو دلیل میخوای ما دلیل میآوریم، مگر تو با دلیل انتخاب کنی. آنچه مهم است که مدلل باشد کلام ما، سخن ما دلائل قوی باید و معنوی، ما دلیل قوی و معنوی برای تو بیاوریم. دیگه برای تو باتون ما میخوام شاهد بیم، من راست میگید این شاهد شما عدولن، اما ما دعتا خوشمون نمیاد از این دوتا، دوتا دیگه بیاوریم. خب بیخود خوش شما نمیآیند، شما شاهد میخواییم ما برای تو بیاوریم، تو نمیتونی حرف بزنی، تو که نمیتونی تعیین کنی. انبیا وقتی دلیل میارن مردم که نمیتونن بگن آقا ما این را نمیخواییم اون را میخواییم، شما اگر میتونید نقض کنید، والله چه بحثی حرفی برای گفتن دارید. آیات اقتراحیه جایگاه نداره، بنا نیست مردم پیشنهاد بدن انبیا بپذیرن آیه بیاورن، والا مردم باید انبیا با دکان باز کنن، هر کسی میاد او چوبان میاد یک حاجت دارد، یک آیه میخواهد، یک آیه میخواد تا اون گرگی که پارسال گوسفندای ما رو خورده است بگو برگردونن، او کشاورز میخواد بگه آها نمیدونم اون مزرعه ما که خراب شده است بگو خوب شدن. اگر بنا باشد که انبیا بنشینن و آیاتی که مردم میخوان براشون بیارن که انبیا با دکانداری کنن دیگه، اینا که به کار تربیت به هدایت انسان ها نمیرسن. یه نوع آیات آیات اقتراحیه این چنین نیست در قرآن، یه نوع آیات آیات قاهره و قالبه است، یعنی آیاتی که خداوند به اونجا کسفن من از سما، آمد یه ساقه از آسمان، آمد یه عذاب این چنین، آیات قاهره یه نامیست میاد میکوبه. گاهی هم آیات آیاتیست که برحال اینها به عنوان اجازه الهی مطرح میگردن، به دست انبیاء الهی، به دست بزرگان الهی مطرح میشنن. این تقسیم بندی آیات رو دارد. در اینجا فرمود الذین کذبوا بآیاتنا، اونها که آیات ما را، اینجا باید آیه به معنای عامش باشه، نه این آیات خاص، یا یعنی نشانه های خداوند، یعنی اینها اسناد نشانه ها و آیات طبیعی و جامعه خداوند سبحان رو بس باری حالا تکذیب میکنه، میگن نه اینا مال خدا نیست، کار خدا نیست. خب این آیه وقتی میاد عمومیت داره، این همان است که فی کل شیء له آیه تدل على انه بتعبیر ابو علی سینا ولله فی کل تحریک و فی کل تسکینه شاهد و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، همه چیز رو در بر میگیرن. اینها تکذیب میکنن اسناد امور را به خداوند سبحان، کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. دمر یا دمر رو در خود لغت به معنای زیر و رو کردن است، اما اینجا مراد از تدمیر و زیر و رو کردن هلاکت و نابودی است. نابودی است، ما اینها رو نابود کردیم، نابود کردنی، از بینشون بردیم، از بین بردنی، مراد اینه. منتها خب تدمیر اون نوع هلاکت خاصه، یعنی گاهی کسی نابود میشد بر حال ذات الجمع میکنه چیزی است داره کسی از بین میرن، اما این تعجبی نیست، این خیلی، اما اون نابودی و هلاکت و مرگی که تعجب آور است، فراس آور است، اون رو تدمیر میگن، اون شیوه مرگ و نابودی و هلاک. دمر خدا میداند چه روزی نابود شد، چه کردیم ما، دریا رو شکافتیم، حالا بیان دی توجیه طبیعی کنن که موسی رفته رصد شناسی کرده که کی جذب است کی مد است. زمانی که جذب بوده بنی اسرائیل آورده که آماده شون کردن، دریا رد کرده که رد شدن بعد مد شده، بعد قوم فرعون توش گرفت. این نوشتن اینو بعد از مفسرین اهل سنت، حالا نمیخوام اسم ببرم یا جهاتی، اینو اومدن گاهی ممکن است یه احتمال که چنین حرف خوشیست، این فاصله جزرومت رو تنظیم کردن به این، اصلا این مسائل نیست. قرآن مطرح میکند که وقتی که اینا حرکت کردن در دریا، طریقا یبسا، خشک، اینزلاسیون، کف دریا خشک است که آب رطوبتی به کف پای بنی اسرائیل نمیخورد و اینها رد میشن، 12 اتوبان در دریا برای اینها باز میکنند. این کجا جزرومت، این حرفا چیست؟ این توجیهات این چنینی نیست که، یا به اصطلاح واهی نیست، در مدار روشن از آیات کریم زبانش به بیانش. اعجاز الهیست که خداوند نجیناکم من آل فرعون بسهورکم سوء العذاب، در همین به دفاعیات استرقنا بکم البحر، ما شکافتیم دریارا و شما رو به این شیعه اونا میگه اعجاز بزرگ خداوند یاد میکنن. اینها رد میشن، بنی اسرائیل با اون شدت و حدت همه یک جا به هلاکت میرسن. این هلاکت عجیب در آب قرشاست، دو مرگ است، دو مرگ است که ثواب شهادت را دارد، در اسلام مسلمین هم بتنه برای فرعونیان، دو مرگ است که ثواب شهادت را دارد، یکی غرق یکی حرق. اگر یه مسلمان من حیث لا یحتسب تو آتش گرفتار میشد، میسوزد، یبعث و شهیدا، در روایات همونتون داریم. و اگر یه انسان مسلمانی بدون اختیار من حیث لا یحتسب در دریا میفتد و غرق میشود، یبعث و شهیدا، این ثواب شهید دارد، دست شهید دارد. این دو نوع مرگ ظاهرا مثلا خب یه قدری دلخراشتر، یه قدری اسفاورتر، غرق و حرق. فرمود دمرناهم تدمیرا، ما اینها را غرقناهم فی البحر، در جای دیگر با این شیوه اینها را نابود کردیم و هلاکشون کردیم. اینجا تمام می شود ذکر موسی و یاد موسی و خداوند سبحان سخن از نبی بزرگ دیگری مطرح می کند. و قوم نوح لما کذب الرسل، و پیغمبر یاد کن از قوم نوح، شخصیت بزرگوار جناب نوح در بین انبیاء الهی مقام و جایگاه والایی دارد. نام این بزرگوار ابوالانبیاست، ایشان را ابوالانبیا میگویند، گاه آدم ثانی میگویند. آدم ثانی چرا؟ چون فجعلنا ذریته هم الباقین. خب نسل و ذریه همین آواز که از این دیگر انبیا میآیند و باقی میماند نجاب و نسل. شخصیتی است که کسی مانند ابراهیم با تمام اون عظمت و جلالت و بزرگی که امامی است، جاوئل کل ناس اماما و الا من شیعته لابراهیم، از شیعیان و پیروان و ارادتمندان جناب نوح حضرت ابراهیم است. به تعبیر قرآن آقایی است که مقتدای جناب ابراهیم است. در بین انبیاء الهی قبل از حضرت نوح شریعت کامل وجود ندارد، تفسیر ماده های بخشنامه های تذکر های دارن، انبیا آدم دارد، شیس دارد، کی دارد، ادریس دارد، اما وقتی کار به نو میرسد بخشنامه ها همه صافی شده است و جزوات کامل به شریعتی داده میشود. نو اولین صاف شریعت است، چه نقشی را دارد، اولین پیغمبری است که با بت و بت جرایی و بت کده مبارزه میکند قبل از ابراهیم. وقتی که خدا اون سلام ها و تحییت ها را بر انبیاء خیش در سوره مبارکه و صافات پنج سلام رو میفرستد، اونجا وقتی که به نوح میرسد آه تکان میخورد انسان. سلامون علی نوح العالمین. برای موسی به سلامون علی موسی، سلامون علی الیاسین، سلامون علی سلام میگفته شده است سلام، اما سلامون علی نوح العالمین تا ابدیت ابد سلام بر نوح باد، در تمام ادوار و عوالم سلام بر نوح باد. چه کرده از این بزرگوار که خداوند به دین شیوه و به دین گونه یاد او مطرح میکنن؟ شخصیت عظیمی است در بین انبیاء الهی. و شاید یکی از امتیازات نوح اینه که رنج تبلیغ نوح را هیچ پیغمبری نکشیده است. بزرگترین، حالا بزرگترین نگیم، از بزرگترین صفات حضرت هدیت که بر اون تکیه میکنه خداوند سبحان، صفت هدایت یا هادی است. هدایت است، بحث هدایت است. صلوات الله علیه و آله. و اون کسانی که اقتباس و اقتداء به این صفت می کنن، اونها که خط این صفت را می گیرن، به جرأت عرض می کنن در بین توصیف ها و تمجید هایی که از بزرگ مردان خدا با تکیه بر اوصاف اونها شده است، به صفت هدایت هیچ صفتی نمی رسن. اون که بلا این حد الله بکر رجلا واحدا، علی رسول خدا دارد علی ابن ابی طالب را به یمن می فرستن، پسر ابی طالب، لئن هدا الله بک رجلا واحدا، اگر خدا به سبب تو نور ایمان بر دل یه انسان بتاباند و او را با خودش آشنا کند، اگر تو اسبابی باشی برای آشنایی دلها با حضرت هدیت، به هدایت کنی انسانها را به سوی خدا، یک نفر را هدایت کنی، برای تو خیر آن بیشتر از هر آن چیزی است خورشید بر او بتابد، یعنی بر کل جهان هستی. سبب هدایت یه نفر. صفت یا هادی چیزی است، به هدایتگری هیچ عنوانی، هیچ منصبی، هیچ شغلی، هیچی به این مقام نمیرسد. برای این با صفت بارز انبیاء الهی هدایتگری اون هاست. این چینا برحال نوح در این جهت خیلی امتیاز دارد. 950 سال به تعبیر قرآن یا هادی گفته است. 950 سال به تعبیر قرآن هی دلهای رمیده از خدا را هی سوق داده است به سوی از پایی سالا. فقلت استغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. خدایا شب گفتم، روز گفتم، الان گفتم، نهان گفتم، هر چه گفتم اینها سرشون کشیدن، لباسشون رفتن، باز من دست برنداشتم، اثر رو باز اصرار کردن، اینها اصرار کردن، نپذیرفتن به استکبارشون، من اصرار کردم. اونقدر زیبا در سوره نوح مطرح میکنه خداوند در زبان خود نوح تلاش او را، کوشش او را و سعی این بزرگ مرد الهی، تا اونجا که رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، دیگه خطاب میرسد نوح، بس دیگه بابا تشکر، بس هست، دیگه نفرین کن، بذار صفره اینها برکیده شد دیگه. اونم نفرین میکند مردانه و جانانه و مستانه، لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، خدا حالا اگه ما بناس نفرین کنیم، نفرین ما هم باز جالب باشد، یک نفر از اینا نماند، همشون نابود شد، همشون نابود شد. یکی این شخصیت با عظمتیست، یه جایگاه والای اینطور در بین بزرگ مردان الهی دارد. فرمود و قوم نوح، حالا اینجا نکته ظریفی دارد، لما کذب الرسل، هنگامی که اینها تکذیب کردن رسولان را، دو سه احتمال در اینجا وجود دارد. آیا قوم نوح غیر از نوح پیغمبر دیگر، اینجا رسول فرمود، صیغه جمع است، آیا قوم نوح غیر از نوح نبی دیگری رو داشتن که خدا میگه اونا و نوح را تکذیب کردن؟ نفرمود کذب الرسول، کذب الرسل جمع است. این چطور میشه قضیه؟ یه احتمال اون که کلمه رسول که در این رسول که در اینجا رسول که جمع آمده است، ممکن حالا به هر حال نظر باشد به انبیایی که قبل از نوح بودند و با خود حضرت نوح، حالا وابستگان اون قوم، جماعات قبلی، ممکنه در مجموع همه اینها مراد باشند. اما ظاهرا با اون طول زمان مسئولیت و رسالت 950 ساله نوح، شاید این معنا خیلی درست نباشد. دو احتمال دیگر در اینجا وجود دارد. احتمال دوم اینه که ممکن است این که جمع آمد در اینجا بحث آن است که ما در نبوت دو مقوله سخن داریم در علم کلام. گاه ما سخن از نبوت عامه میگوییم، گاه سخن از نبوت خاصه داریم. یعنی گاه بحث احتیاج بشر به رسول، نبی، کل سلسله انبیاست، گاهی یه بحث خاص که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. امروز کی پیغمبر است؟ امروز امیر در میخانه توی تو. گاه این بحث است، گاه آن بحث است. تمام انبیاء الهی 124,000 نفرشون یک حرف دارن، یک سخن دارن، لا نفرق بین احد من رسله. در مقام عقیده و در مقام به اصطلاح سخن گفتن و هدف هیچ فرقی بین انبیاء الهی نیست، حرفشون یکی است. اینها متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. لذا تکذیب یک پیغمبر به منزله تکذیب تمام انبیاء است. اینا که شخصشون مطرح نیست. سلام آسان هم بفرد ما حساس ما آیده تو به سرصدا این آقایی هم صحبت با سرصدا. سلام آدگی محمد سلام اینها شخصشون مطرح نیست، هدف اینها مطرح هست، تعالیم اینها مطرح هست، یکیست، هدفشون یکیست، یه سخن میگوین، انسانها رو به یه سو متوجه میکنن. اگر هر کسی یه پیغمبر رو تکذیب کرد که انه کل انبیا رو تکذیب کرده هست، فرمود اینا نوح رو تکذیب میکنن، فرمود کذب رسله، گویا تمام انبیا رو تکذیب کرده. احتمال سومی که در اینجا وجود دارد آن است که نه، بعض از انبیا بگویید بعض از انسانها یه مقامی دارن، یه شخصیتی دارن که اینا به اصطلاح این ضرب المثلی که در عرب میگوین واحد کالفند، اینها یکی مرد جنگی به صد هزار، اینا یکی نیستن، اینا مردان خدا و گرچه هزارن، اینا شخصیت هایی هستن که هر کدامشون هزارن، هزار چیز، میلیونن، یه میلیارد و 300 میلیون امروز امت اسلام است. اینا میشن یه امت. ابراهیم چیست؟ امتن واحده. خدا ابراهیم رو یه امت واحد می نامد، یعنی ابراهیم برابر با 1,300,000,000. یه شخصیت این چنینی پاره از انسان ها لیس علی الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحد. چه زیبا گفته است این شاعر عرب، لیس علی الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحد، و این نیست خدا عالمی را در یک نفر جمع کنند. گاهی در فوت بزرگان این رو مطرح می کنند، از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد هزاران بیش. یه نفر رفته است، اما یه نفری که سالها به تعبیر اقبال لاغوری سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، عجیب به تعبیر، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزمنش یک دانای راز آید برون. چقدر باید روزه بشد تا زمان نور بپروراند، تا خداوند سبحان انسانی چون این بزرگان به صحنه بیاورد، چون اولیاء خودش، چون بزرگ مردان عالم اندیشه بخرد به صحنه بیاورد. ما چند تا شیخ طوسی در طول تاریخ اسلام داریم؟ ما چند تا شیخ مرتضی انصاری داریم در بین عالمان و فقیهان شیعی؟ خب اینا که انگشت شماره، به انگشتای دو دست بیشتر نمیرسند، شاید کمتر باشند. اینا از شمار خرد هزاران بیش. اینا یه فرد نیست. نوح شما خیال کردید نوح را تکذیب کردید، شما یه انسان را تکذیب کردید، یه فرد را تکذیب کردید، کذب الرسل، شما هم کل امت رسولان را تکذیب کردید به لحاظ اون جایگاه و شخصیتی که جناب نوح دارد. فرمود لما کذب الرسل اغرقناهم، غرق کردیم اینها را، اینها هم به عذاب الهی گرفتار آمدن. حالا اغرقناهم برحال این که هیته و حوزه این غرق چه بوده است، این ها همون به بحثی است که پیرامون طوفان نوح مطرح میشن، که اگر به رسالت جناب نوح جهانی بوده است، طوفان نوح هم باید جهانی باشد. اگر رسالت حضرت نوح منطقه‌ای بوده است، طوفان هم منطقه‌ای است. میدانید که حضرت نوح در همین منطقه هله و اور و همین ماوالای بصره، بین بصره و موسل، در این منطقه عراق، نینوا زیر بصره است، در این منطقه مبعوث بودن، مثلا فرض همین محدوده ها بوده است که جناب نوح در اینجا انجام وظیفه می کردن. و ظاهرا هم ولی این که عده‌ای از بزرگان فرمایش فرمودند و خب برا نظر بارانشون بر این بوده است که انبیاء اولوالعزم احتمالا رسالت جهانی داشتن، مثلا فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. حالا که بحث الکلام یا جرال کلام به اینجا کشید، در خود همین آیه حرف است، فصبر کما صبره اولوالعزم من الرسل، این چه منیه؟ صبر کن همان گونه که صبر میکنن اولوالعزم از رسولان. این من اگه من بیانیه باشه، اصلا اولوالعزم هیچ جمع خاصی نمیشن، نه 5 تا میشن، نه 500 تا، نه 1000 تا، همه 1400 تا هستند، تمام رسولان هستند. اگر این من بیانیه باشه، یعنی صبر کن همان گونه که اولوالعزم میکنن. اولوالعزم یعنی چی؟ یعنی رسولان. اما اگر من تبعیضیه باشه، بله، صبر کن همان گونه که صبر میکنن اولوالعزم از رسولان، یعنی همه انبیا اولوالعزم نیستن، عزم ندارن، نه دارند، همونطور که ایمان درجات مختلف دارد، عزم هم درجات متفاوت دارد. عزم چیز؟ دو چیز است. عفو و صبر است. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. صبر و گذشت، این دو جمع میشن میشن عزم الامور. پاره از انبیا صبر و گذشتشون کمتر است و ذنون عزه و مغاظبه. یک قدری اگر عصبانی بشن یه مرتبه بستر از دل نهنگ در میآورن. اما پاره از انبیا نه، وقتی که عصبانی بشن در حال بازترشون برخان میزنن، قومشون دعا میکنن، مثلا ما با اصطلاح آنا ما برای لعن نیامدیم برای رحمت آمدیم. انبیا شرح صدرشون متفاوت است، عزمشون متفاوت است. یه عده کوه عزمند، اینا میشن اولو عزم. حالا علال معروف اینا پنجتن. آیا این پنج شخصیت جهانی هستن یا نه؟ اینو بعضیا خواستن ادعا کنند، اما ثابت نمیشه از قرآن. این معنا ثابت نمیشه. در مورد حضرت موسی و عیسی که مسلم ثابت نمیشه، چون هر جا صحبت اینا صحبت بنی اسرائیل است. در مورد نبی مکرم اسلام که مسلم اون که هیچ بحثی نداره، کار الی الناس کافه نظیرا للبشر، بحث بشر است، بحث تمام انسان هاست. لانذرکم بهی، حالا عایشه، تا انذار کنه شما را و هر کسی و من بلد و به هر که برسد تا قیام قیامت و هر که برسد. اینا که خاتمیت عرضیه، خاتمیت طولیه، از بزرگترین افتخارات پیغمبر مکه کم است. این پیغمبر در همه نسی خاتمیت داره، عرض و طول و همه را در نیدن بکرده است رسول خدا. این نام شما پیغمبر که بحثی نیست، اما در اون بزرگان دیگر یک کمی محل تأمل است که این بزرگان رسالت چون جهانی باشد. فرمود اغرقناهم، اینها را غرقشون کردیم، و جعلناهم للناس آیه، اینها را برای مردم اسباب اعتبار و نشانه قرار دادیم که مردم اینها را ببینند، دانان که منکرند به گروه برو کنند، ببینند آه این کوه جودی و استود علال جودی کجا بود، سلسله جبال کاردین، این منطقه، این طرف به اصطلاح شرق دیار بکر در ترکیه، غرب منطقه آرارات، ببینند اینها این مسیر چی بود است، این تکه پاره هایی که پیدا شد در موزه مسکو اینا چیست، کش چی نوشته شده است، چه پیام هایی دارند. آنان که منکرند بگو رو برو شدند. جعلناهم للناس آیه و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، و مهیا کردیم برای ظالمین عذاب علیم دردناک. و آدم و ثمود و اصحاب الرس و هرون بین ذلک کثیرا. خب حالا تذکر فقط در حد اسم دیگه، هیچ تاریخی نمیگه خدا. پیغمبر همچنین یاد کنید شما قوم عاد را، قوم ثمود را و اصحاب رس را. بگم به جمله این بخش تمام شود خدمت عزیزان. عاد و ثمود اینا شناخته شدن، عرب خوب میشناسد اینها را، نسب اینها را خوب میدارن، چون میدانید اعراب به نسب خیلی توجه داشتن. کسی که علم نسب بلد بود فقط او را عرب علامه میگفت. علامه به کسی میگفتن عرب در جاهلیت که علم نسب میدانست، علم الانساب اگر کسی میدانست او را علامه میگفتند. آشنا بودند آه این آب نسبشون به کی برمیگردد، 20 سال است میشمردن میرفت آرام، این سمودیان به کی برمیگردن، آب سردسته این هاست، آد ابن ارم چی، این سمود به کی برمیگردن، این ها خوب میشناختند. آد رو میشناختند که در جنوب مکه به طرف یمن میرود و منطقه احقاف. سمود رو میشناختند در شمال از مرد اردن هاشمی وارد حجاز میگردی، وادی القرا منطقه معروفی است قبل از طائف اون قسمت، اینها شناخته شده است. سرزمینشون ایلاف هم رحلت شتا و غصیف تابستان زمستان می رفتن می آمدن، این خطوط تجاری بود و این جماعت رو می شناختن، برای عرب شناخته شدند. آد و ثمود، پیغمبر آد، هود، صالح، اینا رو می دانستن. و اصحاب رس، اصحاب رس که هند، این یه مقدار این محل کلام بین مفسرین که اصحاب رس کی بودند. بعضی ها شاید از شعر حافظ خوششون آمده است که مثلا ای سواگر بگذری بر جانب رود عرس، مثلا برها گفتن نکند این رس همون عرس است، مثلا مراد از اصحاب الرس قائل دارن، این گوینده دارن این حرف، این غیره اصحاب الرس نکنه کسایی بودن کنارهای همین برحال منطقی ماوالای آذربایجان یا آذربایجان مثلا، این مناطق کسی چیزی جماعتی بودن، نه خیر، ظاهرا که این نیست معنا و این اصطلاح هم نیست، بلکه کلمه رس در خود کلام عرب از استعمالات برچاه است، همان گونه که جب بئر از اسامی چاه است در کلام عرب، اونم به حالا اگر چاه سنگ چینی شده است این رو بئر میگوین، اگر سنگ چینی نکردن فقط گودالش کندن جب میگوین. اینا هر کدوم آدابی دارد، اسمی دارد، مثل بقیه زبان ها نیست. کلام عرب این خصوصیات رو دارد، یه واژگان عرب و اون واژه شناسی عرب که قهل لغه در کلام عرب این بارها رو دارد. کلمه رس ایل بئر به معنی چاه است. اصحاب و رس ساکنان اونها که پیرامون شاه بودن. خب دیگه مشخص شد پس پیام آیه چیست. عاد و ثمود چه نوع زندگی دارند؟ شهرنشینند. اصحاب الرس کیان؟ بیابان نشین و بادیه نشینانند. خداوند هر دو تمدن رو دارد میگه، چه تمدن شهرنشینی که مدنیت دارد، چه اونا که بیابان گردند. هم اینها را میگوید پیغمبران مبعوث نتیجه کارشون، چه همین جماعت ها. اقتران این دو با هم دقیقا مشخص خداوند دارد هر دو جماعت و گروه، چون در جزیره دارد دو زندگی وجود دارد، یه زندگی بدویست اعرابیست، یه زندگی شهرنشینیست. خدا میگه هر دو آد و ثمود شهرنشینم، اونم چه شهرهایی، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نمونه ندارند تا اصلا دیده نشده است با اون شجاب و صخر بالواد، با اون قدرت و با اون زندگی و با اون امکانات مثلا داشتند. فرمود آد و ثمود اصحاب الرس هم بیابانگردان اصلاح اعرابی، اینها اعرابی هستند. و قرون بین ذلك کثیر، کلمه قرون اینجا به معنای قرن زمان نیست، به معنای ساکن فی الزمان. قرون جمع قرن، قرن یعنی اصحاب الزمان، اصحاب القرن، ساکنان قرن. و چه انسان هایی که در این بین بودند که اینها مستوجب عقوبت حق گردیدند یا نجات یا سعادت. و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تدبیرا. خب این کل نام هاییست که خداوند در اینجا مطرح می کند. و بعد در ادامه همین بحث رسالت و نبوت مباحث دیگریست که انشاءالله در گفتگوی آینده محضر و مبارک سروران گرامی به فضل الهی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش و حقائب و لطائف قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگرداند، حشر و نشر ما را با قرآن به اطرت قرار دهد. بسمک العظیم العظم و العزیز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.